رادیو فلسفیدن تقدیم می کند. لئونارد کوهن و فلسفه. مقاله ای از لیزا وارنسکی، استاد فلسفه در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیویورک. راز آینه. صدای زهرا شفیعی. ترجمه مریکا خوشنژاد.
لئونارد کوهن آهنگ سوزان رو با الهام گرفتن از سوزان وردال که رقاص و طراح بوده می نویسه. سوزان بعد از اینکه از همسرش که مجسمه ساز معروفی به اسم آرمان ویلنکورت بوده جدا میشه، یه خونه چوبی کوچیک می گیره کنار رودخونه سن لورن توی مونترال. همسر سابق سوزان از دوستای کوهن بوده و کوهن به عنوان یه دوست خانوادگی به سوزان سر می زده. با هم چای می خوردن و پرتقال ماندارین که یه جور پرتقاله که از چین میاد. کوهن و سوزان البته رابطه جسمانی با هم نداشتن هیچ وقت. ولی کوهن توی سال 1994 توی مصاحبه با رادیو بی بی سی گفت که با ذهنش بدن بی‌نقص اون رو لمس می‌کرده، چون هیچ وقت فرصت دیگه‌ای در اختیارش نبوده. همین اصطلاح لمس کردن بدن بی‌نقص با ذهن که چند بار توی آهنگ به شکل‌های مختلف تکرار میشه و علاوه بر اون اشاره‌های دیگه این آهنگ به رابطه بین آدما به عنوان سوژه‌های آگاهی، یه مقدار این آهنگ رو پیچیده و عجیب غریب کردن. برای همین هم هست که به بهانه این آهنگ می‌خوایم از رابطه آدم‌ها با هم حرف بزنیم، رابطه ذهن‌ها و بدن‌ها. برای اینکه بفهمیم لمس کردن بدنی بی‌نقص با ذهن چه معنی میتونه داشته باشه، بهتر اول از این حرف بزنیم که بدنمند بودن یعنی چی. همه ما بدن داریم و به این آگاهیم، ولی مالک بدنمون نیستیم. بدن تو اون بخشی از جهانه که باهاش میتونیم جهان رو درک کنیم. بدن ما ساختار تجربه ما از جهان رو شکل میده. بدن رو دو جور میشه دید. یه جور اینه که بدن رو به صورت یه ابژه بشناسیم، یعنی چیزی که برابر ما قرار گرفته و میشه شناختش. این همون بدنیه که توی نقاشی‌ها و مجسمه‌ها بازنمایی میشه. در واقع داریم بدن خودمون رو از زاویه دید سوم شخص می‌بینیم و می‌شناسیم. اما جور دیگه اینه که بدن رو به شکل اول شخص بشناسیم. از زاویه دید اول شخص، بدن ما چیزیه که دیدگاه ما و تجربه‌های ما رو می‌سازه. ما جهان رو از طریق بدنمون درک می‌کنیم. تجربه‌های ما به دلیل همین ظرفیت‌های حسی که داریم، مال خود ما هستن و منحصر به فرد. مثلا وقتی کنار دریا قدم می‌زنید، صدای قایق‌ها رو کنار اسکله میشنوید و به منظره غروب خیره میشید، یه تجربه‌ای دارید که فقط مال خودتونه و بدن شماه که این تجربه رو می‌سازه. اینجا دیگه بدن یه ابژه نیست که از بیرون بهش نگاه کنیم. اگه بخوایم به زبون پدیدارشناسی بگیم، میتونیم اینجوری بگیم که ما بدنمون رو زندگی می‌کنیم. یکی از ابعاد کلیدی این دیدگاه، یعنی اول شخص دیدن بدن، چیزیه که پدیدارشناسا بهش میگن خودآگاهی پیش تفکری. یعنی نوعی آگاهی که قبل از هر تفکری درباره خودمون داریم. این آگاهی به شکل ضمنی همیشه توی تجربه ما حضور داره. یعنی این خودآگاهی همیشه قبل از همه تجربه های ما وجود داره و اونا رو می سازه. اینا تجربه های من هستن، چون این منم که اونا رو دارم، قبل از این که با هر تفکری بخوام بهش پی ببرم. این آگاهی صرفاً یه دریافت منفعلانه نیست و گاهی شامل فعالیت های جسمانی هم میشه. ولی این فعالیت های جسمانی اونقدر ظریف و کوچیک هستن که ممکنه متوجهشون نشیم. مثلا بیشتر وقتا متوجه حرکت‌های کوچیک چشممون موقع کتاب خوندن یا تماشا کردن فوتبال نمیشیم. این اتفاق توی فعالیت‌های واضح‌تر هم میفته. مثلا وقتی کسی به ما چای تعارف می‌کنه، به جلو خم میشیم تا چای رو برداریم. توی چنین وضعیتی به صورت ضمنی میدونیم که بدنمون کجاست و چقدر باید خم بشیم و دستمون رو چقدر دراز کنیم. یا وقتی می‌خوایم چای رو بنوشیم، میدونیم لب‌هامون رو چقدر باید به فنجون نزدیک کنیم. ولی وقتی این کارها رو می‌کنیم به حرکت‌های بدنمون فکر نمی‌کنیم. چون این آگاهی پیش تفکریه. وقتی این کارها رو میکنیم از بدنمون به عنوان یک ابژه آگاه نیستیم. یعنی بدنمون رو از دید سوم شخص نمیبینیم که یه مختصاتی داره و حساب کتاب کنیم که باید چقدر چه عضلاتی رو حرکت بدیم تا به مختصات دلخواه برسیم. به قول پدیدارشناسا بدن به ما داده نشده. بلکه من و بدن یه چیز واحد هستیم که میتونه بگه من این کار رو انجام میدم. بعد وقتی چای رو مینوشیم حس داغی میکنیم و بعد از اونه که احتمالاً توجهمون به تجربه‌ای که مشغولش هستیم جلب میشه. اینجاست که سرکله آگاهی بازتابی پیدا میشه. یعنی اون آگاهی که بازتابی از خودمون رو توی جهان درک میکنیم. تازه حس میکنیم که داغ بودن چای بدنمون رو گرم کرده و شاید مثلا به دوستمون بگیم که چه چای داغی. این چرخه توی همه کارهای ما پیش میاد. مثلا وقتی میخوایم پرتقال پوست بکنیم با شست دست دنبال یه جایی توی پرتقال میگردیم که از اونجا پوستش رو بکنیم. اما بعد از اینکه کل پوست پرتقال رو جدا کردیم دوباره به صورت بازتابی از حرکت انگشت‌های دستمون که نسبتاً حرکت‌های پیچیده‌ای هم هستن آگاه نیستیم. برای همینه که میگن هر عملی شامل آگاهی‌های بازتابی و پیش تفکری میشه.
دلم تنگ پرتقال من گل پر سبز قلب زار من منو ببخش از برای تو هر چی که بخوای میارم عطل و مطل نازنین دل زندگی خوب و مهربونه عطر و بوش همین غم و شادی
ارتباط آدم با موجودات آگاه دیگه اهمیت زیادی توی شکلگیری آگاهی بازتابی داره. ما وقتی نسبت به خودمون به شکل بازتابی آگاه میشیم که توسط دیگران درک بشیم. یعنی بتونیم بازتابی از خودمون رو توی رفتار بقیه ببینیم و برای همینه که امکان تبدیل شدن به انسان کامل و آگاه شدن نسبت به خودمون فقط وقتی پیش میاد که بتونیم با بقیه موجودات آگاه یا سوژه ها ارتباط داشته باشیم. ژان پل سارتر توی فصل نگاه از کتاب مفصل و پیچیده هستی و نیستی یه مثالی میزنه که به درد بحث ما میخوره. فرض کنید یه نفر اثر کنجکاوی یا فضولی از سوراخ کلیدی داره توی اتاقی رو دید میزنه. طوری که آگاهی اون فرد نسبت به خودش و بدنش به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و مجذوب تماشا کردنه. به هیچ چیز دیگه‌ای توجه نمی‌کنه و هیچ التفاتی به رفتار خودش نداره. بعد یهو صدای پایی می‌شنوه و متوجه میشه که کسی اون رو زیر نظر داره. متوجه میشه که نگاه دیگری سرزنش‌آمیزه. میپذیره که دیگری اون رو به عنوان یه آدم چشم‌چرون ارزیابی می‌کنه و این توصیف به حق هم هست. چون واقعاً هم توی همچین وضعیتیه. اینجاست که اون فرد از وجود خودش و دیگری به صورت بازتابی آگاه میشه و دچار شرم میشه. شرم احساسیه که فقط توی ارتباط با دیگری ایجاد میشه. برای همینه که سارت میگه نگاه دیگری جهان مرا میرباید و از چنگ من در میآورد. زیرا دیگری مرکزیت مرا در جهان از بین میبرد. لئونارد کوهن هم توی آهنگ این اشتیاق را بگیر میگه بدن تو مانند یک نورافکن فرومایگی مرا آشکار میکند. این همون آگاهیه که توی ارتباط با سوژه های دیگه به دست میاد.
ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین، از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین.
شما به رادیو فلسفیدن گوش می دهید.
اینجا به جز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبود، در غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود، عشق و شعور و اعتقاد کالا.
البته این آگاهی همیشه هم انقدر تلخ نیست. به صورت کلی توانایی ما برای شناخت حالتهای روانی خودمون با همین تعاملات اجتماعی ممکن میشه. این فرایند رو میشه توی رابطه والد کودک خیلی واضح‌تر از جاهای دیگه دید. چون اونجا جاییه که نوزاد با دیدن واکنش دیگران نسبت به خودش رو درک میکنه. مادر برای بچهش به آینه تبدیل میشه. دونالد وینیکات توی کتاب بازی و واقعیت میگه وقتی بچه به صورت مادرش نگاه میکنه خودشو میبینه. اگه مادر متوجه کارهای بچه باشه و نسبت به اونا واکنش نشون بده، بچه خودش رو توی بازتاب نگاه مادرش میبینه. البته این آینه یا آینه معمولی نیست، چون فقط بازتاب رفتار بچه نیست. مادر رشد حالتهای روانی فرزندش رو پیشبینی میکنه و اون تصویر رو بازتاب میکنه. تصویری از کودکی که هنوز نیست و بعداً میشه. برای همینه که سوزان کوتس میگه این آینه جادوییه. چون مادر توی نوزادش چیزی رو که هنوز بلقوه میبینه و به اون شکل میده و به نوزاد اجازه میده اون رو توی چهره مادرش ببینه و به اولین آگاهی بازتابی زندگیش دست پیدا کنه. کوتس با این مثال حرفش رو واضح تر توضیح میده. یه کودک 2 ساله رو فرض کنید که توی حیات داره بازی میکنه. در حالی که از خودش صداهای نامفهوم و البته هیجان زده در میاره، با هیجان چند تا گل میچینه و بو میکنه. مادرش شاهد این ماجراست و با لبخندش که به خاطر تشخیص این لذت توی بچه‌شه بهش میگه واقعا این رنگا رو دوست داری؟ تو عاشق این گلهایی. اینجا کودک به مادرش نگاه میکنه و بخش جدیدی از خودش رو توی چهره مادرش پیدا میکنه. حالا کودک میتونه دوست داشتن گلها رو به عنوان بخشی از وجود خودش تجربه کنه. و این فضا چیزیه که بین 2 تا سوژه پیش اومده و حاصل یه ارتباط بین 2 تا انسانه. همچین کشفی به تنهایی نمیتونه روی بده. مادر به واکنش‌های فرزندش توجه میکنه و به کودکش این اجازه رو میده که ذهن خودش رو به عنوان چیزی که مال خودشه و در واقع اصلا خود خودشه درک کنه. این نیاز به دیگری برای تثبیت خود چیز تناقض‌آمیزیه. چون برای اینکه بتونی بین خودت و دیگری تمایز قائل بشی و خودت رو تجربه کنی، باید توسط دیگری به رسمیت شناخته بشی و در همون لحظه‌ای که خودت رو میفهمی، متوجه محدودیت‌های خود هم میشی. قبل از هر کسی هگل، فیلسوف شهیر آلمانی متوجه این تناقض شد. هگل به رسمیت شناخته شدن رو چیزی ضروری برای رشد انسان میدونست. هگل میگه خودآگاهی فقط وقتی به دست میاد که توسط دیگری شناخته بشه. یعنی مثلا شما فقط وقتی واقعا احساس آزادی میکنید که این آزادی توسط دیگران به رسمیت شناخته بشه و شما هم آزادی دیگران رو به رسمیت بشناسید. برای همینه که توی یه جمله انقلابی میگه تا وقتی که حتی یه برده توی دنیا وجود داره هیچ کس نمیتونه احساس آزادی بکنه. کوهن توی آهنگ چه کسی با آتش از همین نقش آینه‌وار آدم‌ها برای در اومدن از تنهایی حرف میزنه. این آهنگ که بر اساس متن نماز عبری نوشته شده به روش‌های مختلفی اشاره میکنه که هر فرد ممکنه باهاشون جهان رو ترک کنه. جان برخی رو آتش میگیره، برخی رو آب، برخی رو شمشیر و غیره. و کوهن میپرسه چه کسی در تنهایی، چه کسی در این آینه، و باید بگم چه کسی دارد فرا می‌خوانه. این که دیگران ما رو تجربه کنن و بازتاب ما باشن برای فرایند رشد و بلوغ ضروریه. ولی بعد از بالغ شدن از ارزش این کار کاسته نمیشه. تازه اهمیتش بیشتر هم میشه. دوستی و عشق شاید مهمترین آینه هایی باشن که ما میتونیم توشون بازتاب حقیقی از خودمون ببینیم. و برای همینه که برای چنین رابطه هایی انقدر ارزش قائلیم. میشه گفت عشق در کنار همه خوبی ها و بدی هایی که داره راهیه به سوی خودشناسی. وقتی بتونیم دیگری رو ببینیم و بازتاب درست اون رو بهش نشون بدیم و بازتاب خودمون رو توی آینه اون ببینیم، همون احترام، اعتماد و تایید ایجاد میشه که بدون اون عشق اصلا ممکن نیست. ارسطو هم میگه دوستان مثل آینه ای برای روح همدیگن. نیچه هم توی یکی از جملات قصارش توی کتاب حکمت شادان میگه من برای شناختن خودم زیادی به خودم نزدیکم و دیگران هم زیادی دور. برای همینه که به دوستی نیاز دارم که من رو از فاصله درستی ببینه. یه دوست صرفاً بازتاب شما در لحظه نیست. مثل همون چیزی که درباره رابطه مادر و فرزند گفتیم، اینجا هم میشه گفت که این آینه کاری بیشتر از یه بازتاب حقیقی از معشوق رو انجام میده. فرد بازتاب کننده با این کارش داره به معشوقش نشون میده که اون به عنوان یه آینه داره چه چیزی رو میبینه. توی شعر زیر دستان من هم کوهن چنین حرفی رو میزنه وقتی میگه میخواهم بدن و دستانم برکه‌ای باشند برای نگاه و خنده تو. یه دوست یا عاشق در واقع یه آینه جادوییه که با اون تفسیری از شما بهتون ارائه میده که توی اون میتونید جنبه‌های جدیدی از خودتون رو کشف کنید یا بسازید. یعنی علاوه بر این که بازتابی از چیزیه که بودید و هستید، بازتاب فردی که خواهید شد هم هست. برای همینه که رابطه‌های درست همیشه میتونن آدم رو به چیزی تبدیل کنند که نیست. نه به این شکل ساده که دوستتون بیاد به شما بگه که فلان کار رو بکنید و شما همون کار رو بکنید یا یه مهارتی بهتون یاد بده یا چیزهای مثل این. بلکه یه دوست واقعی کاری میکنه که شما تصویری از خودتون ببینید که نیستید. ولی میتونید باشید و بعد از اون دیگه این خود شما هستید که به لطف این فضای بین سوژه‌ای که بینتون ایجاد شده میتونید به چیزی تبدیل بشید که نیستید. این ایده را افلاطون هم توی رساله زیبای مهمانی مطرح کرده. افلاطون میگه عشق قدرتیه که میتونه زیبایی دیگری رو با به رسمیت شناختن به وجود بیاره. یعنی عاشق میتونه توانایی‌های بالقوه معشوق رو شناسایی کنه و برای اون توانایی‌ها به خاطر خود معشوقش ارزش قائل بشه. اینجوری دیگه عشق فقط شیفته زیبایی شدن نیست، ساختن زیباییه. یعنی عاشقی کردن فقط واکنش نشون دادن نسبت به ارزش‌های طرف مقابل نیست. بلکه باید دنبال این ارزش‌ها بود و انتظار پیدا کردنشون رو داشت. این روحیه خوشبینانه برای پیدا کردن ارزش‌ها باعث میشه رابطه عاشقانه الهام بخش باشه و با عاشق کمک میکنه توانایی‌هایی رو توی معشوقش ببینه که حتی خود اون هم توانایی دیدنش رو نداشته. با این حرفا اگه بخوایم دوباره به همون جمله عجیب شعر کوهن برگردیم، میتونیم اینجوری بگیم که وقتی سوزان بدن بی‌نقص تو رو لمس می‌کنه، این بدن رو نباید به عنوان ابژه برداشت کنی. این لمس کردن با ذهن همون آینه جادوییه که عشاق در برابر هم قرار میدن. یعنی شناختن همدیگه به عنوان سوژه هایی بدن من. شعر کمی جلوتر میگه مسیح بدن بی نقص تو رو لمس میکنه و فکر میکنی که پس شاید بتونی بهش اعتماد کنی. این اعتماد نتیجه بازتاب حقیقی مسیح از توه. اونم نه تویی که الان وجود داری. تویی که بی نقصه. چون در آینه مسیح دیده شده. و شاید تو بتونی توی این بستر به اون تصویر بی‌نقصی که از خودت که توی آینه خدا یا معشوقت افتاده نزدیک‌تر بشی. واژه یونانی آگاپه به معنی عشق بی‌قید و شرط و معنویه. در نظر خدا همه آدما ذاتاً ارزشمندن و ارزش یکسانی دارن و آگاپه این ارزش ذاتی رو به رسمیت می‌شناسه. و دیده شدن توی آینه مسیح توی این شعر هم میتونه همین معنا رو داشته باشه که فرد بتونه به عنوان یک شخص درک بشه و ارزش شناخته بشه. توی تمام روابط دوستانه یا عاشقانه، اعتبار آدم‌ها نه فقط به ارزش‌های ذاتیشون به عنوان افراد، بلکه به فردانیتشونه. وقتی عاشق بدن بی‌نقص تو رو با ذهنش لمس می‌کنه، تو رو به عنوان یه آدم منحصر به فرد درک می‌کنه. برای همینه که می‌تونی بهش اعتماد کنی، چون برای تو ارزش قائله و بهت احترام می‌ذاره. این لمس کردن فقط به بدن جسمانی منحصر نمی‌شه، چون بدن با خودش تاریخچه‌ای داره از همه افکار و احساسات. روی بدن رد همه تجربه های گذشته و پیشبینی همه ماجراهای آینده وجود داره و همه اینا توی ذهن سوزان به خاطر سپرده میشه و این همون آینه جادوییه. آینه ای که نه صرفا چیزی رو که هست، که چیزی که نیست و میتونه باشه رو هم نشون میده. And you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. رادیو فلسفیدن. همین فکر ساده باش، بخن کلی لا بلاش. یاورتان استاد